بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود، گزارش داد هیئت فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 مرداد ماه برابر 6 اوت به تهران می‌آید. گفته این مقام هیئت آژانس با مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران درباره مسائل فنی هسته‌ای مذاکره خواهد کرد. روز شنبه در تیراندازی پلیس هند به تظاهرکنندگان در جنوب این کشور دست کم 8 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. این واقعه در شهر مودادینگودا در 250 کیلومتری مرکز استان آندراپرادش هند صورت گرفت. تظاهرکنندگان روز شنبه خواهان زمینه مجانی بودند. این تظاهرات بخشی از رشته تظاهراتی است که اخیراً با تلاش گروه‌های کمونیستی در هند برگزار می‌شود. گروه اخوان المسلمین روز شنبه اعلام کرد 18 تن از اعضای این گروه دیر وقت روز جمعه بازداشت شدند. در بیانیه‌ای که بر روی سایت اینترنتی اخوان المسلمین منتشر شده آمده است، این افراد در آپارتمانی بودند که پلیس مصر با یورش به آپارتمان آنها را بازداشت کرد. اخوان المسلمین ادعا می کند در تلاش جدید دولت مصر برای مبارزه با این گروه بیش از 500 نفر از اعضای گروه بازداشت شدند. و روز جمعه سربازان اسرائیلی به سوی 2 شبه نظامی فلسطینی در نوار غزه آتش گشودند. شبه نظامیان در تلاش برای جاسازی بمبی در نزدیکی مرز غزه بودند که شاخه نظامی جنبش فتح از کشته شدن این 2000 را تایید کرده است.
امین بزرگمهر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دیدار وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا از مصر و عربستان به منظور کمک به برقراری ثبات و امنیت در عراق. پیشنهاد دولت بریتانیا در ازدیاد طول مدت زندان مظنونین به عملیات تروریستی. گربه‌ای که مرگ را پیش بینی می کند. و گزارش های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در گفتگوی رادیویی خود خواستار به روز کردن قانون نظارت اطلاعاتی در آمریکا شد. مخالفان پرزیدنت بوش نگران آنند که قوانین کنترل اطلاعات در آمریکا بر آزادی‌های مدنی مردم این کشور آسیب وارد سازد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومن سیسان می‌شنوید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواسته است تا قانون نظارت بر مظنونان تروریست را بازنگری کرده و شکل جدیدی از این قانون را به تصویب رساند. آقای بوش که در سخنان هفتگی رادیویی خود با مردم آمریکا سخن می‌گفت، خطر تروریسم و حمله به آمریکا را یادآوری کرد.
Terrorist network that struck America on September the 11th wants to strike our country again. To stop them our military.
تروریست‌هایی که در 11 سپتامبر کشور ما حمله کردند، قصد دارند که دوباره حمله کنند. برای مقابله نظامی، اطلاعاتی و قانونی با این تروریست‌ها، ماموران ما باید بدانند که این تروریست‌ها چه کسانی هستند، کجا هستند و چه نقشه‌ای دارند. یکی از بهترین راه‌های کسب این اطلاعات کنترل تماس‌ها و ارتباطات این تروریست هاست.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژیک و روش‌های جدیدی که تروریست‌ها برای طراحی و اجرای نقشه‌های خود به کار می‌گیرند، خواستار به روز کردن قانون کنترل ارتباطات تروریست‌ها شد.
The Foreign Intelligence Surveillance Act, also known as FISA, provides a critical legal foundation.
قانون نظارت اطلاعاتی خارجی یا همان فایسای مبنای بسیار مهم حقوقی فراهم می‌کند که به مأموران اطلاعاتی ما اجازه می‌دهد تا در آن واحد که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند آسیبی به آزادی‌های مدنی آمریکایی‌ها وارد نشود. اما این قانون مهم در سال 1978 و با توجه به توانایی‌های تکنولوژیک آن زمان نوشته شده و با شرایط کنونی هماهنگ نیست. کنگره باید این قانون را بروز کند.
بحث بر سر افزایش نظارت بر ارتباطات مسئله ای است که میان طرفداران پرزیدنت بوش و مخالفانش شکاف انداخته است. دموکرات های آمریکا میخواهند مطمئن شوند که تغییرات وارده در قانون کنترل اطلاعاتی به قوه مجریه بیش از حد قدرت کنترل ارتباطات را ندهد. اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا نیز نسبت به این درخواست بوش ابراز نگرانی کرده و میگوید پرزیدنت بوش در پوشش بروز کردن قانون کنترل اطلاعات قصد دارد قدرت بیشتری به دست آورد تا بدون احتیاج به اجازه دادگاه کنترل تماس های تلفنی داخلی و خارجی را افزایش دهد. در همین حال جان بوهن نماینده ی جمهوری خواه از ایالت اوهایو با انتقاد از مقاومت دموکرات ها برای بروز کردن قانون کنترل اطلاعات گفت دموکرات ها از وقایع تروریستی 11 سپتامبر درس عبرت نگرفتند.
درخواست پرزیدنت بوش در بروز کردن قانون نظارت اطلاعاتی در آمریکا در گزارش هومن سیسان. قرار است وزیران امور خارجه و دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه به خاورمیانه سفر کنند و با نمایندگان 8 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو داشته باشند. هدف از این سفر جلب حمایت کشورهای همسایه عراق در پشتیبانی از دولت این کشور ذکر شده است. شرح بیشتر در گزارش امین بزرگمهر.
کاندالیزا رایس و رابرت گیتس وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا روز سه‌شنبه به منظور جلب حمایت کشورهای عربی در برقراری صلح و ثبات در عراق به عربستان سعودی و مصر سفر می‌کنند. هدف از این سفر جلب حمایت کشورهای عرب سنی مذهب همسایه عراق در پشتیبانی از دولت شیعه عراقی ذکر شده است. کاندالیزا رایس و رابرت گیتس همچنان قرار است با متحدان عرب خود دیدار و در زمینه عواقب خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفتگو کنند. از دیگر اهداف این سفر برقراری اتحادی میان کشورهای عربی به منظور مقابله با خطر و تهدیدهای ناشی از جانب جمهوری اسلامی است. اما به گفته صاحب نظران جلب حمایت و پشتیبانی کشورهای عربی از دولت شیعه عراقی امر بسیار دشواری خواهد بود. یک دیپلمات عرب که نخواست نامش فاش شود گفت تا زمانی که خشونت‌ها در داخل عراق به خارج از مرزها کشیده نشود سیاست ما انتظار کشیدن و نگاه کردن خواهد بود. قرار است وزیران دفاع آمریکا و امور خارجه این کشور روز سه‌شنبه با فرستادگان 8 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و نمایندگان دیگر کشورهای خاورمیانه در شرم الشیخ مصر دیدار و گفتگو کنند. شان مکرومک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در مورد سفر خانم رایس و آقای گیتس به خاورمیانه گفت وزیران کابینه خانم رایس و آقای گیتس در هفته آینده قرار است با مقام‌های سعودی دیدار و در مورد فعالیت‌هایی که در قبال عراق در آینده انجام خواهند داد گفتگو کنند. وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا قرار است در ضیافت شامی در جده با حضور ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی شرکت کنند. عربستان سعودی نزدیکترین متحد آمریکا در منطقه به شمار می‌آید و به گفته شان مکرومک این کشور فعالیت‌هایی در حمایت از عراقی‌ها انجام داده است. بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود از دیگر نکات مورد بحث در سفر وزیران کابینه آمریکا چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی و مقابله با خطرهای احتمالی از جانب این کشور خواهد بود.
دیدار وزیران امور خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا با نمایندگان 8 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در گزارش امین بزرگمهر. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. کشور کانادا که اخیراً با افزایش حمله‌های نیروهای طالبان علیه سربازان این کشور در قندهار با چالش‌های جدی روبرو شده، در پی یافتن شیوه‌هایی است تا برای خونسا کردن تاکتیک‌های جدید شورشیان طالبان از پلیس ملی افغانستان یاری بگیرد. فرمانده جدید ارتش کانادا در افغانستان به تازگی پیشنهاد کرده است تا با جایگزین کردن نیروهای دریایی و هوایی با نیروهای زمینی آسیب‌پذیری سربازان کشور را اصلاح می‌کنم با نیروهای زمینی آسیب‌پذیری سربازان کشور را در برابر بمب‌گذاری‌های انتحاری طالبان خنثا کنند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در بحبوحه اوج گرفتن گفتگوها پیرامون تغییر نقش کانادا در افغانستان و تغییر لحن استفان هارپر نخست وزیر دولت محافظه‌کار مبنی بر تمدید حضور سربازان این کشور پس از سال 2009 میلادی در افغانستان، یوسف گل سناتور محافظه‌کار و از چهره‌های سرشناس سیاست دولت فدرال با تاکید بر لزوم تداوم حضور نیروهای کانادا در افغانستان آن را یکی از اولویت‌های امنیت ملی کشور نامیده. اما در این حال ضمانت موفقیت نیروهای ناتو را ملزم به انتقال قدرت به مقامات دولت و پلیس افغانستان دانسته است. این سناتور کانادایی با تقدیر سیاست نخست وزیر محافظه‌کار دولت فدرال مبنی بر تکیه بر تصمیم نهایی پارلمان کشور و احتمال تمدید حضور نیروهای کانادا در افغانستان به خبرگزاری رسمی کشور گفته است کانادا باید با در نظر گرفتن یک نقش پایا، بلند مدت و حمایتی حضور ارتش را 3 تا 5 سال دیگر تمدید نماید تا بدین ترتیب در مقام یکی از کشورهای مؤثر ناتو به مردم و دولت افغانستان متعهد بماند. همزمان با انتصاب فرمانده جدید نیروهای کانادا در افغانستان، یک انفجار عظیم انتحاری در نزدیکی اتومبیل حامل تیم گراند، فرمانده فعلی نیروهای این کشور در قندهار، وی و همراهانش از مرگ حتمی نجات یافتند. آقای گراند که فرماندهی نیروهای کانادا در افغانستان را به عهده دارد، در دیدار با سربازان این کشور در قندهار هشدار داده است. با تغییر تاکتیک‌ها و افزایش حمله‌های شورشیان طالبان علیه نیروهای کشورهای عضو ناتو، کانادا هدف جدی عملیات خرابکارانه این گروه‌ها قرار دارد. تیم گراند فرمانده کل نیروهای کانادا در افغانستان اخیراً در اظهار نظری پیرامون احتمال افزایش تعداد سربازان کانادایی که در حمله شورشیان طالبان جان خود را از دست خواهند داد به نشریه گلوب اند میل گفته است ارتش کانادا به هلیکوپتر مجهز نیست و حمله های زمینی بیشترین خطر را متوجه نیروهای این کشور خواهند کرد. دولت فدرال کانادا اخیراً با اختصاص حدود 5 میلیارد دلار با شرکت آمریکایی بوئینگ قراردادی امضا کرده است تا سال 2011 میلادی 16 هلیکوپتر چینوک را به کانادا تحویل دهد. در حالی که حضور کانادا در افغانستان و افزایش تلفات سربازان این کشور در رویارویی با شورشیان طالبان به یکی از عمده‌ترین چالش‌های سیاست خارجی دولت محافظه‌کار بدل شده است، یک سناتور با نفوذ مجلس سنای کشور به دولت مردان اتاوا پیشنهاد کرده تا با تغییر نقش ارتش کشور در افغانستان پس از پایان مهلت مقرر حضور کانادا در این کشور در زمستان سال 2009 میلادی، نیروهای زمینی ارتش را کاهش و نیروهای هوایی و دریایی خود را جایگزین آن نماید. از سوی دیگر افزایش تلفات نیروهای کانادا که ظاهراً به طور جدی هدف حمله‌های شورشیان طالبان قرار دارند، احزاب منتقد و مخالف دولت محافظه‌کار و نیز افکار عمومی مردم کانادا را به شدت نگران امنیت و سلامت سربازان کشور در قندهار کرده است. فرمانده جدید نیروهای کانادا در افغانستان روز پنجشنبه پس از ورود به قندهار بر نقش پلیس ملی افغانستان برای محافظت از نیروهای ارتش کانادا تاکید کرد و گفت حضور فعال نیروهای پلیس افغان در خط مقدم مبارزه با شورشیان تا حدودی خطراتی را که متوجه سربازان کانادا می کند کاهش خواهد داد. اظهار نظر فرمانده جدید ارتش کانادا در قندهار مورد انتقاد شدید صاحب نظران و ناظران سیاسی کشور قرار گرفته است. آنها بر این باورند با وجود کمتر از 500 سرباز نیمه مسلح افغان که شانه به شانه نیروهای کانادایی مجهز به نیروی زمینی و سلاح‌های پیشرفته در رویارویی با نیروهای طالبان قرار دارند، راهکار فرمانده جدید ارتش کانادا در افغانستان پیشنهادی بی‌حاصل خواهد بود. یک کارشناس امور افغانستان در این مورد به نشریه گلوب اند میل گفته است بزرگترین خطری که سربازان کانادا را در قندهار و سایر نقاط ناامن افغانستان تهدید می‌کند حمله‌های انتحاری و بمب‌های کنار جاده هستند. مریم اقوامی، ترانتو.
مریم اقوامی نگاهی داشت به تلاش ارتش کانادا برای یافتن شیوه‌های علیه تاکتیک‌های جدید گروه طالبان در افغانستان. گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا اعلام کرده است دولت او قصد دارد دوران زندانی کردن مظنونین به عملیات تروریستی بدون آنکه رسما به آنها اتهامی وارد شود را از 28 روز به 56 روز افزایش دهد. این اقدام دولت بریتانیا اعتراض دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر را برانگیخته است و این عمل را نقض حقوق بشر خواندند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
دفتر سازمان نظارت بر حقوق بشر در لندن پیشنهاد دولت بریتانیا مبنی بر این که به جای 28 روز از این پس مظنونین به ارتکاب عملیات تروریستی را می توان تا حدود 2 ماه بدون آنکه به این مظنونین رسما اتهامی وارد کرد اعتراض نموده و آن را عملی خوانده که اساسی ترین حق آزادی را نقض و زیر پا خواهد گذاشت. این نهاد بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید این اقدام دولت بریتانیا موجب انزجار گروه‌های مسلمان در این کشور خواهد شد که حمایت آنها برای مبارزه با تروریسم بسیار ضروری است. هفته گذشته گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در مقابل مجلس نمایندگان اعلام کرد که دولت او در نظر دارد مهلت کنونی 28 روز در زندان نگاه داشتن مظنونین عملیات تروریستی را بدون آن که رسماً اتهامی به آنها وارد شود را تا 2 ماه افزایش دهد. گفته می شود در هیچ کشور اروپایی به جز بریتانیا مظنونین این مدت طولانی بدون تفهیم اتهام در زندانها نگاه داشته نمی شوند. سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید هرچند مقامات دولت بریتانیا گفتند این قانون را در موارد نادر به کار خواهند برد، اما به گفته این سازمان بیم آن می رود خانواده های مسلمان انگلیسی مظنون به عملیات تروریستی برای مدت طولانی در زندانها بمانند و بعد بدون آن که مدرک مستندی علیه آنها وجود داشته باشد آزاد شوند. در بیانیه این نهاد حقوق بشر آمده است، آمار نشان می‌دهد از زمان اجرای قانون تروریسم در سال 2000 در بریتانیا بیش از نیمی از افرادی که طبق این قانون دستگیر شده‌اند به دلیل عدم وجود مدارک مستند علیه آنها بعدها آزاد شده‌اند. سازمان نظارت بر حقوق بشر اضافه می‌کند اگر نخست وزیر جدید بریتانیا به طور جدی می‌خواهد حمایت مسلمان‌های بریتانیایی را جلب کند، می‌بایست اجرای این اقدام دولت را متوقف کند. هرچند در بریتانیا مظنونینی که بدون تفهیم اتهام به صورت طولانی در زندان‌ها نگه داشته می‌شوند با نظارت مقامات قضایی و زیر نظر دقیق مجلس اجرا می‌شود، اما به عقیده سازمان نظارت بر حقوق بشر مؤثرترین و بهترین راه برای جلوگیری از دستگیری‌های خودسرانه آن است که به همان مدت کوتاه و محدود بسنده شود. مقامات دولت بریتانیا دلیل افزایش نگاهداری از مظنونین به عملیات تروریستی در زندان‌ها را قبل از آن که رسماً به آنها اتهامی وارد شود، مشکلات خاص و پیچیده در جمع‌آوری مدارک و شواهد علیه آنها می‌دانند. قابل توجه است که اکثریت در پارلمان بریتانیا نیز از این پیشنهاد دولت حمایت می‌کنند. در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای مشابه صادر کرده و می‌گوید قصد دولت بریتانیا در رابطه با افزایش نگهداری مظنونین به عملیات تروریستی قبل از وارد کردن اتهام از 28 روز به 56 روز توسط پلیس تجاوز به حقوق بشر و آزادی است. در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین آمده است به نظر می‌رسد دولت بریتانیا تجربه ایرلند شمالی در دهه 70 و نتایج تلخ و ویرانگر زندانی کردن مظنونین بدون ارائه اتهام را فراموش کرده است. عفو بین‌الملل می‌گوید این اقدام دولت بریتانیا اثرات مصیبت باری بر حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهد داشت.
اعتراض دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر در برابر پیشنهاد نخست وزیر جدید بریتانیا در گزارش الهه هیکس. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. کارمندان سرای سالمندان رود آیلند در شمال آمریکا میگویند یک گربه که در این مرکز زندگی میکند قادر است زمان مرگ افراد بیمار و سالخورده این مرکز را پیش بینی کند. هرچند که رفتار این گربه به نظر عجیب میرسد، ولی دانشمندان میگویند حیوانات با حس بویایی قدرتمندشان میتوانند بیماری ها و تغییرات شیمیایی بدن انسان ها را تشخیص دهند. جزئیات بیشتر این گزارش جالب را از هومنه سیسان میشنوید.
اسکار یک گربه 2 ساله در سرای سالمندان رود آیلند تا کنون 25 بار مرگ بیماران بستری در این سرای سالمندان را پیش بینی کرده است. این گربه در ساعات پایانی زندگی بیماران پیش آنها می نشینند و با این کار به کارمندان سرای سالمندان می گوید که آن فرد چند ساعت بیشتر به زندگیش باقی نمانده است. استیف فارو مدیر این سرای سالمندان می گوید
نکته خاص درباره این گربه آن است که می‌خواهد همواره تا آخرین لحظه حیات ساکنان سرای سالمندان با آنان باشد. کار این گربه مخصوص خودش است و البته قابل توضیح هم نیست.
کارمندان سرای سالمندان میگویند این گربه تا زمانی که یک بیمار زنده است پیش او مینشیند و بعد از آن که آنها میمیرند بلند میشود، خمیازه‌ای میکشد و میرود. اسکار وقتی که بچه گربه بود به این سرای سالمندان آمد و در طبقه سوم این مرکز که مختص افراد بسیار پیر و بیمار است بزرگ شد. حس ششم اسکار کنجکاوی جامعه علمی را هم برانگیخته است، به طوری که دکتر دیوید دوزا در مجله پزشکی نیو انگلند درباره رفتار این گربه مقاله ای نوشته است. هرچند که رفتار این گربه به نظر عجیب و جادویی می آید، ولی در حیات وحش چنین عکس العمل هایی به کرات دیده می شود. شواهدی وجود دارد که سگ ها با بو کردن می توانند به وجود سرطان و گرفتگی رگ های قلب صاحبشان پی ببرند. جان بوون، رئیس بخش مطالعات رفتار حیوانات در کالج سلطنتی دامپزشکی انگلستان میگوید سگ‌ها قادرند تغییرات شیمیایی بدن بیماران را با قدرت بالای بویایی خود تشخیص دهند. در مواردی چون ناراحتی قلبی هم شاید آنها تغییرات رفتار صاحبشان را تشخیص می‌دهند. دانشمندان سعی دارند با الهام از توانایی حیوانات در تشخیص بیماری‌ها به تکنولوژی جدیدی در این زمینه دست یابند.
اسکار گربه 2 ساله سرای سالمندان رود آیلند که میتواند مرگ سالمندان را پیش بینی کند در گزارش هومن سیسان. در تاریخ شنبه 23 تیر ماه در برنامه زنده پربینندهی به نام کوله پشتی از شبکه سی سیما با مجریگری فرزاد حسنی، سردار احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ حضور داشت.
امشب برنامه عجیبی رو خواهیم دید. از همون لحظه که میخواد شروع بشه رو بگم که کدوم آدم میتونه برنامه اجرا بکنه که از فوجیاما هم فوجیاماتر باشه. امشب احساس میکنم که همچین اتفاقی خواهد افتاد.
کسانی که شنبه شب شاهد این برنامه زنده تلویزیونی بودند نسبت به سوالات و انتقادات مجری برنامه از سردار رادان بهت زده شدند. بعد از شروع برنامه زنده شب شیشه‌ای از شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی که مجری برنامه راهی متفاوت از تعریف‌ها و تمجیدها و تعارف‌های معمول تلویزیون جمهوری اسلامی در پیش گرفته و با کارگردانان، ورزشکاران و بازیگران سینما گفتگویی رک، بی‌پرده و انتقادآمیز شروع کرده بود، به نظر می‌رسد این اولین بار است که از رسانه تلویزیون که مستقیماً زیر نظر رهبری است چنین انتقادی از عملکرد پلیس و نیروی انتظامی می‌شود. فرزاد حسنی مجری برنامه خطاب به سردار رادان بی پرده و صریح میگوید همه مردم ما با ادبیات ماموران شما مسئله دارند.
مکتب اینه اون آدمی که میذاری من آدما رو بگیره یا وارسی بکنه لعنشون بده، یه بازرسی ماشین میخوام بکنن انگار به آدم پدرکشتگی دارن. بیا ببینم، بشین ببینم یعنی چی. من همه مردم با این ادبیات شما مشکل دارن. اگر میخوای طرحی در کار بندازی که خدا پیغمبر ازت راضی باشن، آقا به دستم بگه، مردم به دستم بگن، این ادبیات طلبکارانه مواردی انتظامی رو بردارید. استاد
من یه نکته بگم، خیلی شیوا و پر ضرب و برق صحبت کردید، احتمالاً قالبی از احساساتم براتون غلبه کرد.
نه این احساسات نیست، این حس. وقتی آدم خوشگل صحبت میکنه میگن احساسات و اینا، نه این چیزی بود که تو جامعه دیدم. الان بگیم ملت زنگ بزنن بگن یعنی.
فرزاد حسنی در برابر ناباوری بینندگان شبکه 3 از سردار رادان میپرسد آیا شما فیلم دختری که با لگد به داخل ماشین پلیس پرت میکنند را دیده اید؟
شما این عرض میکنه من جواب بدید، با لگد زدن به دختر مردم رو دیدید؟ فقط به من دونه ای جواب بدید، دیدین یا ندیدین؟
خب شما توضیح بدید من پاسخ میدم.
نه اینو من جواب بدید، دیدین یا ندیدین؟
آخه
ندیدید. خب الحمدلله بعدم بذارید. آیا اینی که برخورد فیزیکی با دختر مردم بکنن، دختر جیغ بزنه گریه بکنه بکنمش تو ماشین، دیدین یا ندیدین؟
او در ادامه برای اثبات سخنانش تجربه شخصی خود را برای سردار رادان شرح میدهد.
آقا ما تو همین اصفهان به حوزه شما کار نداره، ولایتتونه، داشتیم میرفتیم، دلستر تو ماشین بود، بیا پایین ببینم و چقدر آبکی خریدیم، چیکار میکنی فلان، یه اون یکی با حسنی کل پشت آیا چی؟
این برنامه باستاب وسیعی در رسانه‌های طرفدار دولت و همینطور مقامات سیاسی و نظامی در ایران داشته است. وبلاگ یاسهای فاطمی این اقدام صدا و سیما را سوال برانگیز و بازروی ناعادلانه دانسته است. رادیو نیوز نیز این برنامه را احساسی زننده و غیرحرفه‌ای دانسته و آن را اهانت به فرمانده پلیس تهران خطاب کرده است. سردار زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران نیز به خبرگزاری ایسنا گفت اگر نقد و مجادله منطقی با امیال شخصی، تخریب و مجادله لفظی بی اثر در هم آمیخته شود و نامش هم مصاحبه چالشی گذاشته شود و توجیه شود چون ما خبرنگاریم وظیفه انتقاد داریم، اشتباه است. در این گفتگوها نباید حرمت‌ها تحت هیچ عنوانی پایمال شوند و اخلاق فراموش گردد. در خبرها آمده است که محمد زرقامی رئیس شبکه 3 سیما از طرف مقامات بالا مورد بازخواست و توضیح قرار گرفته است. خبر دیگری حاکی از آن است که محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یک نامه سرگشاده اعتراض خود را نسبت به برنامه کوله پشتی ابراز کرده است. اما بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، صفار هرندی نوشتن این نامه را تکذیب کرده است. اعتراض به برنامه کوله پشتی و سیاست‌های مدیران صدا و سیما که در پی برکناری دو تن از مدیران رادیو جوان و فرهنگ صورت گرفت، چنان دامنه‌اش گسترده شده است که بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا رادان طی نامه‌ای از همه مقامات خواسته است تا آرامش خود را حفظ کنند. در نامه او آمده است: به زعم من با تحمل اندک در برنامه‌های چند ماه اخیر صدا و سیما به سهولت می‌توان دریافت که این رسانه نقش پر اهمیتی در افزایش احساس امنیت شهروندان و تعالیشان و منزلت نهادهای نظام و به ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است. از همین رو شایسته نیست که تمامیت چنین رسانه اثرگذاری را به خاطر احساساتی بودن مجری جوانان مورد چالش قرار دهیم. بنابراین از همه صاحبان قلم و گفتار عاجزانه درخواست می‌کنم که از استمرار سرزنش صدا و سیما بپرهیزند. به نظر می‌رسد برنامه کوله پشتی متوقف شده و فرزاد حسنی تا اطلاع ثانوی از مقام مجریگری کنار گذاشته شده است. فرزاد حسنی متولد 1356 و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است و به مدت 3 سال است که به عنوان بازیگر و مجری در شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور دارد. و حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
تیم ملی فوتبال کره جنوبی با پیروزی بر تیم ژاپن به مقام سوم رقابت‌های 14مین دوره جام ملت‌های آسیا دست یافت. در این دیدار که عصر شنبه در ورزشگاه بارینگ اندونزی برگزار شد، دو تیم کره جنوبی و ژاپن در پایان 90 دقیقه وقت معمولی و همچنین 30 دقیقه وقت اضافه به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند و کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در ماراتون پنالتی ها هر دو تیم سهمیه 5 پنالتی اول خود را به گل تبدیل کردند، اما در ششمین ضربه بعد از اینکه کره ای ها پنالتی خود را به ثمر رساندند، لی وون جای دروازه‌بان کره جنوبی ضربه هان یوی بازیکن ژاپن را مهار کرد و باعث پیروزی تیمش شد. لی وون جای دروازه‌بان کره در پایان این مسابقه به عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد. این دروازه‌بان کره‌ای در مساف با تیم ایران در دور یک چهارم نهایی دو پنالتی مهدی مهددی‌کیا و رسول خطیبی را هم مهار کرد و باعث حذف تیم ملی فوتبال ایران از دور این بازی‌ها شد. از نکات قابل توجه بازی کره ژاپن این که کانگ مین شو بازیکن کره جنوبی در دقیقه 57 با دریافت کارت قرمز توسط داور اماراتی از زمین اخراج و کره‌ای‌ها بیش از یک ساعت 10 نفره به بازی ادامه دادند. همچنین پین وربیک سرمربی هلندی تیم کره جنوبی و دستیارش هم بعد از اعتراض به اخراج بازیکن تیمشان به فرمان قاضی میدان هر دو از روی نیمکت تیم کره اخراج شدند و این تیم تا پایان بازی توسط افشین قطبی مربی ایرانی و اصل آمریکایی هدایت شد. بدین ترتیب تیم فوتبال کره جنوبی با کسب این پیروزی دلچسب هم سکوی سوم مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا را به خود اختصاص داد و هم جواز صعود خودکار به 15مین دوره این بازی‌ها در سال 2011 را به دست آورد. دیدار فینال 14مین دوره جام ملت‌های آسیا را عصر یکشنبه تیم‌های فوتبال عربستان سعودی و عراق برگزار خواهند کرد. این مسابقه در ساعت 16:05 دقیقه روز یکشنبه در ورزشگاه شهر جاکارتا پایتخت اندونزی با قضاوت مارک شیلد داور سرشناس استرالیایی انجام خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
نتایج مسابقات جام ملت‌های آسیا در خبرهای فریبرز قریب. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به دو خبر کوتاه توجه فرمایید. باران‌های شدید در هندوستان، نپال و بنگلادش منجر به ریزش کوه و جاری شدن سیل شده است. برخی از ساکنان این مناطق در سیلاب غرق شده و یا بر اثر ریزش کوه جان خود را از دست دادند، اما تاکنون شمار دقیقی از قربانیان منتشر نشده است. یک گروه شبه نظامی در کشمیر هندوستان از هزاران کارگر خارجی که در این منطقه در حال کار هستند خواست کشمیر را ترک کنند. درخواست شبه نظامیان پس از آن اعلام شد که چند کارگر خارجی در این منطقه به تجاوز و قتل یک دختر 14 ساله متهم شدند. تا کنون دست کم دو کارگر در ارتباط با این واقعه دستگیر شدند. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را شما شنوندگان عزیز میتوانید نیم ساعت دیگر بشنوید.
ارتباط با جهان